اوسی بل خبری مجله زما همکار فرشته نگاه مختوری. فرشته جان خیر اغلاست.
تشکر نوریاس نوری، خسته نباشین، شامتون بخیر. سلام، شش و نیم شام به وقت کابل است. شنونده رادیو آزادی هستید. همزمان با حمله مهاجمان انتحاری بالای مرکز توزیع تذکره های برقی در جلال آباد، شهر کابل میزبان شما را از سیاسیون خیبر پشتونخوای پاکستان در کنفرانس امن است. این حمله هنوز هم در جلال آباد جریان دارد و از کشته شدن دو تن در آن گزارش شده. در مهمترین های مجله خبری جزئیات همین موضوع و گزارش های دیگر را با من فرشته نگاه میشنوید. اما اولتر از همه مقیم نایب تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را پیشکش میکند.
سرخط چند خبر. عمران خان صدر اعظم پاکستان میگوید در تلاش احیای گفتگوی صلح میان طالبان و نمایندگان امریکا است. درگیری میان نیروهای امنیتی افغان و جنگجویان مخالف در دفتر ثبت احوال نفوذ ننگرهار ادامه دارد. عربستان سعودی در جمع ائتلاف و رهبری امریکا برای تامین امنیت خلیج فارس میپیوندد. تفصیل اخبار. مقام ها می گویند یک حمله کننده و مردان مسلح یک ساختمان دولتی در ولایت ننگرهار را مورد حمله قرار دادند. این مقام ها گفتند حداقل یک حمله کننده انتحاری و چندین مرد مسلح امروز بر دفتر محلی ثبت احوال نفوذ هجوم بردند. 12 نفر به شمول یک زن و یک کودک را زخمی کردند. خبرنگار رادیو آزادی در محل می گوید نیروهای امنیتی تا کنون 12 نفر را نجات داده و دو نفر در این حمله کشته شدند. عطاءالله خوگیانی سخنگوی والی ننگرهار ساعت پیش به رادیو آزادی گفت درگیری تا هنوز ادامه دارد. او میگوید
ساعت 1:30 پس از چاشت امروز یک حمله انتحاری در مرکز توزیع تذکره های برقی در ناحیه سوم شهر جلال آباد رخ داده است. نیروهای امنیتی به منطقه رسیده تا حمله کننده ها را از بین ببرند و کارمندان را نجات دهند.
تا کنون کسی و یا گروه مسئولیت این حمله را به دوش نگرفته است. عمران خان صدر اعظم پاکستان میگوید در تلاش احیای گفتگوهای صلح افغانستان میان نمایندگان طالبان و ایالات متحده است. گفتگوها میان مذاکره کنندگان طالبان و امریکا اخیراً به تعویق افتاد. عمران خان که در مراسم افتتاح 24 ساعته بندر تورخم سخنرانی میکرد گفت اطمینان میدهم که از تمامی قوت استفاده کنم تا این دیالوگ را راه اندازی شود. او ابراز تاسف کرد که این گفتگوها به تعویق افتاد. عمران خان را در این سفرش شاه محمود قریشی وزیر خارجه و دیگر مقام های محلی همراهی می کردند. دونالد ترامپ رئیس جمهور امریکا در 8 ماه سپتامبر ملاقات سری با طالبان در کمپ دیوید را فسخ کرد و پایان مذاکرات با طالبان را اعلان نمود. مقام های ایراد می گویند معاون مسئول گروه داعش در اوضاع خراسان از سوی نیروهای امنیت ملی بازداشت شده است. جیلانی فرهاد سخنگوی والی هرات به رادیو آزادی گفت که این شخص از منطقه در ولسوالی گذره در جریان هفته جاری بازداشت شده است. او افزود تحقیقات در این مورد ادامه دارد. به گفته او این عضو گروه داعش قصد راه اندازی حملات را داشت. مقام وزارت معارف افغانستان از طالبان میخواهد که بر مکاتب و نهادهای آموزشی همچو اهداف نظامی و سیاسی حمله نکنند. طالبان به تازگی در اطلاعیه از معلمان، کارمندان معارف، مدارسین و مدیران مکاتب خواسته که با عنوان کارمندان انتخاباتی کار نکنند و اجازه ندهند تا از مراکز تعلیمی با عنوان مرکز رایدی استفاده شود. این هشدار طالبان نگرانی وزارت معارف را نیز برانگیخته است. نوریه نهضت سخنگوی این وزارت گفت بدون شک که این یک نگرانی بوده و آن را با مردم نیز در میان گذاشتن. اما او افزود تاسیسات معارف نباید مورد اهداف قرار گیرند زیرا مکاتب کاملا یک نهاد غیر سیاسی است. ادامه خبرها از رادیو آزادی. عربستان سعودی امروز به ائتلاف بر رهبری ایالات متحده پیوست، ائتلافی که برای تامین امنیت آب‌های بین‌المللی در خلیج فارس گزمه می‌کند. ریاض بعد از افزایش تنش‌ها درباره حمله‌ای که صنایع مهم نفت عربستان سعودی را هدف قرار داد، دست به این اقدام زده است. تصمیم در مورد پیوستن ریاض به امنیت بین‌المللی بحری در آستانه دیدار مایک پامپیو وزیر خارجه آمریکا از عربستان صورت گرفته است. و شمار ابتدایی آرای انتخابات پیش از وقت اسرائیل نشان می‌دهد که دو عضو عمده سیاسی این کشور پس از انتخابات دوم در ظرف 5 ماه با بنبست مواجه شدند. حزب راستگرای لیکود صدر اعظم بنیامین نتانیاهو توانسته 33 کرسی را به دست آورد و حزب سفید آبی بن گانتس 32 تا 34 کرسی را از آن خود ساخته است. به این ترتیب هر دو حزب نتوانستند 61 کرسی لازم برای کسب اکثریت در پارلمان اسرائیل را به دست آورند. پایان اخبار.
شش و 36 شام به وقت کابل است. شنونده رادیو آزادی هستید. این هم داشته های این مجله خبری. حمله مهاجمان مسلح بالای مرکز توزیع تذکره‌های برقی در شهر جلال آباد هنوز هم ادامه دارد. همزمان با این حمله، کنفرانس امن کابل امروز میان برخی از سیاسیون افغان و ایالت خیبر پشتونخوای پاکستان آغاز شد. امرالله سالی، یک تن از اشتراک کننده های این کنفرانس، گفت
دریوم شرط داو چه د افغانستان دریوم برخه د پاوز استخبارات او پولیس مشرتابه ټول باید د پاکستان په مراکزو کې وروزول سي.
افراسیاب خطک، یک تن از سیاستمداران پاکستانی که در این کنفرانس اشتراک کرده، در مورد موثریت این نشست تاکید میکند.
ما امی کنفرانسی را که در کابل دایر میشه خیر مقدم میگم، چرا که ارزوی صلح یک ارزوی مشترک است.
رقابت میان نامزدان انتخابات ریاست جمهوری افغانستان جدی تر شده. امروز 5 همایش انتخاباتی در سراسر افغانستان برگزار شد. برای شنیدن اینها و بیشتر از اینها مجله خبری رادیو آزادی را دنبال کنید. باز هم سلام و شامتان بخیر. فرشته نگاه هستم و شما را به این مجله رادیو آزادی خوش آمدید میگم. تای روشان در بخش تکنیک دهی مجله خبری مرام کاری میکنه. میپردازیم به نشر گزارش ها. منطور که پیشتر هم گفتم، مهاجمان مسلح امروز دفتر توزیع تذکره های برقی را در شهر جلال آباد هدف قرار دادند. این حمله با یک انفجار انتحاری آغاز شد و سپس مهاجمان داخل ساختمانی دفتر شدند. مقامات محلی از کشته و زخمی شدن چندین تن در این رویداد خبر دادند. بر داشتن جزئیات بیشتر امیر رویداد، جاوید حسن زاده خبرنگار رادیو آزادی را در استودیو با خود دارم و ازش بیشتر میپرسم. این موضوع را دنبال کرده. حسن زاده صاحب سلام به شما. آیا عمله انتحاری یا عمله مهاجمان انتحاری بالای دفتر توزیع تذکره های برقی در جلال آباد خاتمه یافته یا ادامه داره؟
بله سلام خدمت شما و شنونده های رادیو آزادی. قسمی که شما هم گفتین، ما همی لحظه پیش با سخنگوی والی ولایت ننگرهار صحبت داشتم. آقای عطاالله خوگیانی گفت که این حمله هنوز هم ادامه داره و درگیری بین نیروهای امنیتی و مهاجمین مسلح که در داخل از تعمیر هستند هنوز به پایان نرسیده.
خوگیانی در مورد تلفات از این رویداد چیز گفت؟
مشخص در مورد تلفات چیز ارائه نکرده، اما پیش از این گفته شده بود که 12 نفر به شمول یک زن و یک کودک زخمی شدند در این رویداد.
همچنان مقامات گفتند که دهی 2 تن کشته شدند. در این مورد چی جزئیات است؟
خب در مورد جزئیات 2 تن فعلا خوگیانی مسئله را تایید نکرد، گفت تا زمانی که رویداد به پایان نرسیده در این مورد چیزی گفته نمیتونه. چیزی که ما معلومات به دست آوردم از آقای خوگیانی همی بوده.
و این رویداد چی ساعت در شهر جلال آباد به وقوع پیوست است؟ چگونگی شده به شنونده ها بگوین؟
بله، حمله ساعت 1:30 پس از ظهر زمان در مرکز توزیع تذکره های الکترونیکی در شهر جلال آباد به وقوع پیوست که یک مهاجم انتحاری خود به دهان دروازه از این مرکز منفجر می سازه و بعدن را برای دیگر مهاجمین باز می شه، اینا به داخل مرکز می شن و این حمله و درگیری بین نیروهای امنیتی و مهاجمین آغاز می شه که تا هنوز هم ادامه داره. بله.
و حسن‌زاده صاحب، در ننگرهار طالبا و همچنان گروه داعش فعالیت گسترده دارن، آیا مسئولیت از این حمله را تا هنوز کدام گروه یا کس به عهده گرفته؟
تا هنوز مسئولیت از این رویداد کسی به عهده نگرفته، اما باید یادآور شم که این اولین حمله نیست که بالای یک تعمیر و یا مرکز دولتی صورت میگیره. پیش از این در ریاست معارف ننگرهار و همچنان در مستوفیت ولایت ننگرهار هم چنین عملات صورت گرفته که تلفات را در پی داشته، اما تا هنوز قسمی که شما گفتین در ولایت ننگرهار داعش و طالبان فعالیت دارند. در مورد از این رویداد تا بال مسئولیت کسی به عهده نگرفته.
بسیار زیاد تشکر جاوید حسن‌زاده، خبرنگار رادیو آزادی را با خود داشتم که حمله مهاجمان مسلح بالای دفتر توزیع تذکره های برقی در شهر جلال آباد دنبال کرده بود و با عطاءالله خوگیانی سخنگوی ولی ننگرهار هم صحبت کرده بود که به گفته آقای خوگیانی عملیات تصفیوی هنوز ادامه داره، مهاجمان مقاومت میکنن و حمله هنوز به پایان نرسیده.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
حمله امروز شهر جلال آباد همزمان با آغاز نشست امن کابل میان برخی سیاسیون افغان و سیاسیون ایالت خیبر پشتونخوای پاکستان در شهر کابل است. این نشست 3 روزه به هدف بحث روی چگونگی تامین صلح و ثبات در منطقه برگزار شده. نورالله شایان جزئیات می‌دهد.
کابل به روز چهارشنبه میزبان کنفرانس 3 روزه امن افغان بود. در این کنفرانس شمار از سیاسیون خیبر پشتونخوای پاکستان از جمله اسفندیار ولی خان رئیس حزب نشنل عوامی، وکلای پارلمان آن کشور و سایر سیاستمداران و بزرگان خیبر پشتونخوا شرکت کردند. برگزار کنندگان این کنفرانس میگویند در 2 روز بعدی کمیته های تشکیل می شود و در آخر نتیجه یافته های کمیته ها به محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان شریک خواهد شد. بحث های امروزی این کنفرانس بیشتر به عوامل ناامنی در افغانستان و آن سوی خط دیورند میچرخید. امرالله صالح رئیس پیشین امنیت ملی و یکی از اشتراک کنندگان این کنفرانس کشورهای همسایه به خصوص پاکستان را متهم میکند که در جنگ افغانستان دست دارد. آقای صالح ادعا میکند که در ماه می سال 2011 زمانی که اسامه بن لادن رهبر شبکه القاعده در پاکستان کشته شد، اسلام آباد برای ختم جنگ در افغانستان 11 پیشنهاد را مطرح کرد. و افزود اسلام آباد گفته بود اگر کابل این شرایط را بپذیرد پاکستان حاضر است تا جنگ در افغانستان را خاتمه بخشد. به گفته وی رسمی شدن خط دیورند، بسته شدن قنسلگری های هند در هرات، کندهار و جلال آباد، قطع شدن رابط حکومت افغانستان با سیاستمداران خیبر پشتونخوا از شرایط پاکستان بود.
شرط سوم اسلام آباد این بود که از 3 حصه نیروهای امنیتی و دفاعی 1 حصه آن در پاکستان آموزش ببینند. پاکستان بدون قید و شرط از خاک افغانستان با سایمنه دسترسی داشته باشد، اموال هند در افغانستان متوقف شود، قرارداد استراتژیک افغانستان با غرب لغو شود و قرارداد تازه میان پاکستان، چین و افغانستان صورت گیرد و منابع طبیعی باید با پاکستان و چین نقد شود.
آقای صالح گفت این شرایط پاکستان به معنای تسلیمی بود. حکومت افغانستان و مقامات امریکایی پیش از این بارها پاکستان را به همکاری تروریستان متهم کرده، اما اسلام آباد این اتهامات را رد کرده است. از سوی هم نظیف اشنغر عضو پیشتاز جنبش پشتونخوا و از اشتراک کنندگان این کنفرانس بر وحدت اقوام دو طرف خط تاکید کرد و گفت افغانها باید در این مرحله اساس زیرکانه قدم بردارند، زیرا به گفته وی به خاطر بربادی افغانها تلاش های منطقه‌ای جریان دارد.
دا وقت 50000 خلق
اکنون 50000 افراد تربیت شده برای تخریب امنیت افغانستان اینجا می آیند. از چونی کویتن مرکز نظامی چونی پشاور، چونی راولپندی، جی اچ کیو آنها می آیند، وطن شما را می گیرند و منابعتان را می گیرند.
اشتراک کنندگان این کنفرانس روی عوامل داخلی و خارجی جنگ بس کردند و از طالبان خواستند وارد گفتگوهای مستقیم با دولت افغانستان شوند. اسفندیار ولی خان از اظهار نظر در مورد ادعاهای مطرح شده در این کنفرانس خودداری کرد. از سوی هم سلام رحیمی وزیر دولت در امور صلح که نیز در این کنفرانس شرکت داشت، نقش اقوام در روند صلح را مهم دانست. این در حال است که در این اواخر جنگ در افغانستان تجدید یافته است و حملات انتحاری، انفجاری و گروهی سبب وارد شدن تلفات ملکی شده است.
در این حال شماره سیاستمداران خیبر پشتونخوا میگویند که نقش شهروندان دو طرف در تامین صلح و ثبات در افغانستان مهم است. همکارم نورالله شایان با افراسیاب خطک، سناتور پیشین پاکستان و یکی از سیاستمدارانی کشور که در کنفرانس امن کابل شرکت کرده، مصاحبه ای انجام داده و نخواست در مورد اهمیت این کنفرانس از او پرسیده.
ما امی کنفرانسی را که در کابل دایر میشه خیر مقدم میگم، چرا که آرزوی صلح یک آرزوی مشترک است در بین تمام مردم افغانستان و مردم پاکستان، بلخصوص مردم پشتون که نزدیک به مرزهای افغانستان زندگی میکنند. چرا که در 40 سال اخیر جنگ هایی که رخ داده در افغانستان یا در اطراف افغانستان تمام منطقه را متضرر ساخته. البته مردم افغانستان بسیار زجر دیدن. خوامیتر آتشی اوی جنگ به طرف شرق خط دوران نیز سرایت کرده و اینجا هم مردم بسیار مشکلات جنگ دیدن. از این خاطر وقتی که کنفرانس دایر میشه برای تامین صلح، این یک ارزوی مشترک نمایندگی میکنه، از ارزوی مشترک بین مردم هر دو طرف. بله. به خاطر کنفرانس بسیار مهم است.
خطک صاحب، شما اشاره کردین که افغان ها و در کنارش مردم های خیبر پشتونخوا از جنگ جاری زیاد صدمه دیدن. حالا نقش هر دو طرف، هم مردمی که این طرف خط هستند و هم مردمی که در خیبر پشتونخوا زندگی میکنن، چقدر میتونن مؤثر باشه برای تامین و صلح و ثبات در منطقه؟
اصلا اگر ما یکم متوجه شویم، یعنی در می جنگ و ویرانگری در بین محافظ هر دو کشور یک همکاری موجود بود. یعنی کسانی که در افغانستان می جنگ را برای انداختن، از این طرف و مرز از سوی محافل حکومتی پشتیبانی می شدن و همراشن کمک می شد. از این خاطر انهایی که صلح می خواهند، انهایی که صلح و ثبات زندگی کردن می خواهند، انها باید با یک دیگر تماس باشند.
بله، خطک صاحب، همین نقطه را میخواستم اشاره بکنم که از دید شما عامل اصلی جنگ و درگیری در منطقه کی هست؟
اصلا طوری که معرف کردم، سیاست هایی که در قبال افغانستان از طرف حکومت های پاکستان تعقیب میشد، یعنی خصوصا سیاست برای با اصطلاح به دست آوردن یک عمق استراتژیک در افغانستان، عامل اصلی امی جنگ هست.
به عنوان پرسش آخر، برای تامین صلح و ثبات در منطقه چی باید صورت بگیره و کدام گام ها باید برداشته شوه؟
گام اصلی که باید برداشته شوه، تغییر در سیاست حکومت پاکستان و سیاستی که همکاری کنه با دولت افغانستان، مردم افغانستان و با انهایی که امی جنگ را ادامه میتن، با که جلویشان را بگیرن و اجازه نسن تا از خاک پاکستان استفاده شد برای انداختن جنگ در افغانستان.
افراسیاب خطک یک تن از سیاستمداران پاکستانی بود که با رادیو آزادی صحبت میکرد.
مجله خبری از رادیو آزادی.
حمله انتحاری دیروز در ولایت پروان در نزدیکی جلسه تیم انتخاباتی محمد اشرف غنی به گفته فضل الدین عیار والی پروان 29 کشته و 42 زخمی به جای مانده است. وقوع این حمله در پروان واکنش شمار زیاد از باشنده های از این ولایت به خصوص خانواده های قربانیان را برانگیخته. در همین مورد گزارش احمد انایش خبرنگار رادیو آزادی را میشنویم.
همانند این صدای درد و اندوه بار زمرایی که برادر جوانش را در حادثه خونین پروان از دست داده است، اعضای 29 خانواده دیگر نیز در این ولایت در خانه هایشان گلیم ماتم هموار کردند. خانواده توریالای 35 ساله از باشندگان قلعه خواجه ولسوالی بگرام پروان از شمار خانواده هایند که میگویند در حمله انتحاری روز سه‌شنبه در شهر چاریکار کشته شد. خانواده های قربانیان میگویند پس از وقوع حادثه از حکومت توقع رسیدگی به وضعیتشان و دلجویی داشتند، اما هیچ کسی به سراغ آنان نیامده است.
کمک هیچ به کلی صورت نگرفتم، نکلا کسی ما چیزی را نیدیم، هیچ چیز کسی را ما نیدیم تا فعلا. خواست ما از دولت چیزی است که نمی یتیمای ازی که مانده به عذاب فهمیدی همین ظلمی را که بالای همین ملت افغانستان میرسانن و میکنن همین را به عذاب فهمیدی خودشان توجه بکنن بالای از همین که رحمشان بچی هست.
ما چیزش ندیدیم.
در این حال شماری دیگری از باشندگان ولایت پروان حکومت را مورد انتقاد قرار داده میگویند جلوی حملات و موارد ناامنی را گرفته نمیتواند.
نام زریاله است. وقتی مگه حکومت جلوی کار را گرفته که نتونه مردم چی کنه دیگه؟ چه زاد کنه؟ در خانه دارام نباشی، در بازار آرام نباشی، در جای گشته گذار کردن نتونی. دیگه چی زندگی دیگه؟ و مردم چی زندگی مونده؟ هیچ کدام زندگی نیست.
اما مقامات حکومت محلی ولایت پروان میپذیرند که در زمینه جلوگیری از حمله انتحاری خونین اخیر در این ولایت ضعف نیروهای کشفی و استخباراتی وجود داشته است. فضل الدین عیار والی پروان در این مورد در صحبت با رادیو آزادی گفت:
میپذیریم ضعف نهادهای کشفی و امنیتی را، اما برای شهدا کمک نقدی صورت گرفت. وسعت عمر ما معذب ساختیم با امبولانس‌هایش که زخمی های عاجل به مجلسی پنشیر به شفاخانه کابل انتقال بدن. زخمی هایی که سطحی جراحت برداشته بشن تداویشان نیز شد. شهدایی که بود برشان کفن و ضرورت که بود برشان گرفته شد و انتقال داده شدن. درست است مردم درد رسیده، واقعا سخت است، اما ما به تفاوتی در این راستا نکردیم.
مسئولیت حمله بر محفل کمپاین ستاد انتخاباتی دولت ساز در ولایت پروان را طالبان مسلح به دوش گرفتند. مردم در این ولایت حمله به افراد ملکی که بیشترین قربانی این حادثه را تشکیل داد، عمل غیر انسانی و غیر اسلامی می دانند.
شنیدید که در حمله دیروز در نزدیکی جلسه تیم انتخاباتی محمد اشرف غنی در پروان به گفته ولی از این ولایت 29 تن کشته و 42 تن دیگر زخمی شدند و این حمله واکنش باشنده های پروان به خصوص از خانواده های قربانیان را برانگیخته. در آخرین روزهای پیکارهای انتخاباتی نامزدان رقابت ها میان نامزدان ریاست جمهوری جدی تر شده. 7 روز پیش از پایان دور مبارزات انتخاباتی امروز 5 نامزد در کابل و هرات همایش انتخاباتی داشتند. گزارش از این موضوع را همکارم امید حکیمی از کابل فرستاده.
در آستانه روزهای پایانی کارزارهای انتخاباتی نامزدان ریاست جمهوری، بازار کارزارهای انتخاباتی دسته های انتخاباتی نیز گرم تر شده است. نامزدان ریاست جمهوری با برگزاری همایش های مردمی و گسترده تر می خواهند که جایگاه مردمیشان را بر رخ رقیبان خود بکشند. رحمت الله نبیل نامزد ریاست جمهوری و رئیس دسته انتخاباتی امنیت و عدالت بر روز چهارشنبه در یک همایش انتخاباتی در کابل با آنکه از کمکاری های حکومت وحدت ملی انتقاد میکند، اما از مردم میخواهد که انتخابات پیشرو را به یک فرصت تبدیل کنند.
ما انتخابات 2019 را یا انتخابات ریاست جمهوری پیشرو باید به یک فرصت تبدیل کنیم تا به یک چالش. می‌بینیم یک تعداد از بزرگوارا تلاش دارن که انتخابات 2019 لوزده یا انتخابات شش میزان به چالش برای مردم افغانستان تبدیل کنند، به بحران تبدیل کنند.
گلبدین حکمتیار دیگر نامزد ریاست جمهوری در یک همایش انتخاباتی در هرات میگوید که راه حل بحران افغانستان رفتن به انتخابات شفاف و عادلانه و مراجعه با رای مردم است.
راه حل آسان و یگانی بحران افغانستان رفتن به انتخابات شفاف و عادلانه است. مراجعه با آرای مردم، تمکین و احترام برای مردم، خودداری از تقلب و جعل و تزویر و پذیرفتن حکومت کسی که اکثرت مردم به او اعتماد و باور دارند.
از سوی دیگر شماری از نامزدان ریاست جمهوری محمد اشرف خان رئیس جمهور کشور و رئیس دسته انتخاباتی دولت ساز را به سوء استفاده از امکانات دولتی در کارزارهای انتخاباتی متهم میکنند. عبدالله عبدالله رئیس دسته انتخاباتی ثبات و همگرایی بر روز چهارشنبه در یک همایش انتخاباتی در جوزجان میگوید دسته انتخاباتی رقیبش دولت ساز از امکانات دولتی سوء استفاده میکند.
از تیمی که خود حریف ما و شما می دانه و حریف به این خاطر می دانه که از امکانات دولتی سوء استفاده می کنه و مثال های بسیار زیادش وجود داشته و وجود داره و تیمی که برنامه نداره و برنامه که وعده سپرده بود و برنامه ایش امروز مصیبت بار تمام شده به مردم افغانستان. همه قدر خدمتتان می گم که وضعیت از اون تیم خوب نیست.
اینجا در کابل هم احمد ولی مسعود نامزد ریاست جمهوری و رئیس دسته انتخاباتی وفاق ملی در میان هوادارانش در خیمه لویجرگه دسته انتخاباتی دولت ساز را به سوء استفاده از امکانات دولتی در کارزارهای انتخاباتیش متهم میکند. آقای مسعود میگوید که کارزارهای انتخاباتی آقای غنی از سوی تیم‌های حکومتی و با استفاده از امکانات دولتی راه اندازی میشود.
تا هنوز آقای اشرف غنی قطعا معتقد به انتخابات شفاف و عادلانه است. شما کامپاینری که میبینین در هر گوشه و کنار افغانستان از طرف تیمای حکومتی، ای با امکانات دولتی میشه، ای با تیارات دولتی میشه، ای با پول بیت المال میشه.
اما محمد اشرف خان رئیس جمهور کشور و رئیس دسته انتخاباتی دولت ساز در همایش انتخاباتیش در کابل میگوید با کسانی که بد و ردش میگویند سلام تقدیم میکند.
کسانی که بد و رد مرا میگویند جواب من خیلی ساده است. السلام علیکم. سلام سلام به کسانی که نمیفهمند خوب و بد چیست.
این در حال است که تا نوروز دیگر افغانستان گویا انتخابات ریاست جمهوری خواهد بود و نامزدان ریاست جمهوری حق دارند که تنها 7 روز دیگر به کارزارهای انتخاباتی بپردازند.
سرنوشت شما در دست شما.
رئیس جمهور آینده کشور ما باید بر ما صلح بیارد.
از رئیس جمهور ما میخواهیم که با ما کار بکنه.
رأی ما سرنوشت ساز است.
پوشش خبری انتخابات ریاست جمهوری افغانستان با رادیو آزادی همراه باشید.
تشکر از اینکه با رادیو آزادی هستید.
از پیام هایی که شما از طریق شرکت افغان بیسیم به شماره 818 برادیو آزادی فرستاده اید.
عزیز الرحمن از ننگرهار نوشته طالبان می خواهند مردم بیگناه افغانستان را به دستور پاکستان به قتل برسانند. عبدالوید مدقق از لوگر نوشته امیدوارم کنفرانس امن کابل باعث آغاز گفتگوهای بین الافغانی شود. و نقیب الله چکزی از قندار نوشته باز شدن تورخم برای 24 ساعت را گام خوب برای اقتصاد افغانستان می دانم. تشکر از پیام‌هایتان. پیام‌های شما نظریات خود شماست که رادیو آزادیان را در لابلای برنامه‌های خود پخش می‌کنه. با پیام‌های شما رسیدیم به پایان مجله رادیو آزادی و ختم برنامه‌های امروزی. نشرات رادیو آزادی را فردا هفته صبح به وقت افغانستان از سر می‌گیریم. تا لحظات دیگر نشرات رادیو آشنا صدای آمریکا را روی همین امواج دنبال کردم می‌توانید. فرشته نگاستم جهان، سپاس از همراهیتان. خدا نگهدار.